هم سپری بکنید و حسابی خوش بگذره کجا رو انتخاب میکنید. اونایی که خیلی خوش سلیقه‌ان و اون جاهایی رو بلدن که هیچ کس تا حالا نرفته و خیلی هم مثلا دوست دارن جایی برن که خلوت باشه، به ما بگن که کجاها رو مد نظر دارن. هم از طریق 3094 میتونید بگید، هم 2265 2465 و 2265 2466 شهر آفتاب 401 هم فضای مجازی ما، صفحه ما، میتونید تشریف برید اونجا. یه نکته هم بگم که امروز فقط از طریق تلفن 2265 2466 با شما همراه هستیم، فعلا خط 65 مون هنوز راه نیفتاده. سراغ یه چالش جذاب. الان 6:37 دقیقه هست. خب از الان تا ساعت 6:55 دقیقه هر کس بتونه 5 نفر رو متقاعد بکنه که عدد 20 رو برای حمایت از برنامه شهر آفتاب ارسال بکنن به 3094. آقای سردبیر محترم برنامه‌مون میگن اصلاح بکنم و بگم تا 7:55 دقیقه. خب زمان بیشتر شد چون صبح مسه که متقاعد کردن شاید مثلا سخت باشه، ولی خب امیدوارم که برنامه ما رو حتما شنیده باشن. پس چی شد؟ از الان تا 7:55 دقیقه میتونید به 5 نفر از کسانی که میشناسید و برنامه ما رو دوست داشتن و خوششون اومده بگید که عدد 20 رو به 3094 ارسال بکنن. فقط بگن مثلا فلان شماره در واقع معرفی کرده و بهمون گفته که به برنامه شما رأی بدیم. اینها یعنی کسایی که معرف باشن در صدر قرعه کشی امروزمون قرار میگیرن. هم که خدمتتون گفتم قراره که امروز به 3 نفر که جز فعالترین افراد برنامه‌مون بودن و توی موضوعات مختلف مشارکت و تعامل داشتن جایزه بدیم. منتظر هستیم. صفحه پیامکا به دقت داره رصد میشه.
چهار راه هنر
بله، امروز آقای مسعود میر توی استودیو حاضر هستن. بهشون سلام و صبح بخیر میگم. ممنونم که همراه ما، خوش اومدین.
سلام خانم، صبح شما بخیر. صبح بخیر میگم به همه شنونده های خوب شهر آفتاب. عددمون 20 واقعا دیگه.
بله، شنونده هامون هم 20ن.
تموم شده رفت دیگه. اصلا من نمیدونم سر چی داریم چونه میزنیم.
بله.
تمام، شماره رو بفرستین. 5 نفرم باید معرفی کنن.
بله. اگه شما هم این کارو بکنید میتونید توی لیست قرعه کشی امروز.
نه من متاسفانه چون سر نخواستنم دعواست. کسی حرف منو گوش نمیکنه.
ولی ازتون استفاده کنید پس.
نه، ولی من دوستانی دارم که اونا میان و این لطفو میکنن. میدونم تو راهه، داره میاد.
ببینیم صفحه پیامکار آقای محمد خانی دارن رصد میکنم ببینیم که دوستان آقای میر چه ساعتی به برنامه ما میرسن. مسعود امیر، امروز من شنیدم که با یه پرونده ویژه هنری دست و پا رو زدید به برنامه ما، مشتاقیم برای شنیدن چه خبر هست.
خیلی مخلصیم. امروز خانم میخوایم بررسی کنیم حال و احوال سینمای کشور رو، سینما روها رو و اینکه چرا خیلی کوک نیست وضعیت گیشه سینماهامون، مفصل میخوایم بپردازیم. هم راجب فروش ها صحبت کنیم، هم یک آیتم جذاب داریم راجب عدد و رقم تعداد افرادی که میرن به سینماها، و خلاصه میخوایم ببینیم که چرا سینمای ما این روزها خیلی مخاطب نداره متاسفانه.
وضعیت سینما در سال 1401 به چه صورت بود؟ در 1401 از عید که شروع کنیم، فیلم‌های سینمایی مثل فیلم سینمای انفرادی و سگبن با 30 و 36 میلیارد تومان و همچنین فیلم موقعیت مهدی با 12.5 میلیارد تومان اکران شد. در اولین بررسی‌ها متوجه میشیم که مخاطبان سینما افزایش داشته و مسئولین هم بر این میبالند، اما واقعیت چیز دیگه‌ایه.
نکته جالب هم اینه که میزان فروش فیلم های سینمایی تو 3 سال گذشته افزایش پیدا کرده و از 70 میلیارد تومان سال 94 به 175 میلیارد تومان رسیده، اما این افزایش درآمد سینما بیشتر به خاطر افزایش قیمت بلیط ها بوده و اتفاقا میزان مخاطبا و کسایی که سینما رفتن کاهش هم داشته، موضوعی که توی ایام نوروز امسال هم مشهود بود. مثلا توی نوروز امسال حدود 19 میلیارد تومان فروش داشتن فیلم ها، اما 1,400,000 مخاطب این پول رو پرداخت کردن. روزنامه فرهنگستان به این نکته اشاره میکنه که اگر همینطور پیش بریم، سینما به یک کالای فرهنگی لوکس تبدیل میشه که فقط یک گروه خاصی از اون استفاده میکنن. یه نکته دیگه هم که بهش اشاره میکنه اینه که دلیل دیگه محدود شدن مخاطب سینما ژانرهای محدوده، یعنی بله. عمده فیلم ها یا کمدی ان یا اجتماعی، مثلا طرفدارای ژانر وحشت و سینمای اکشن و اینها از دیدن فیلم ها محرومن و سینما نمیرن.
واقعیت اینه که به قول یکی از کارشناسان، کفگیر سینما به ته دیگ خورده و مخاطبین درسته که بیشتر پول میدن، اما اصولا کمتر شدن و این برای سینما یعنی ضرر. به سراغ آقای همایون اسعدیان، کارگردان سینما رفتیم. آقای کیوان کثیریان، منتقد سینما.
فیلمنامه مهمه، فیلمای خوب کمه و حالا در ادامه شاید بگین سالن‌های سینمای ما کمه، اما به نظرم مشکل ریشه‌ای‌تر از این ماجراست. سینما در دنیا یک صنعته ولی در ایران یک صنعت نیست. مشکل همینجاست. شما الان نگاه کنید که مردم پول بلیت سینما رو حاضر نیستن بدن، ولی وقتی که زیر چتر صنعت غذا قرار میگیرن حاضرن شبی 100,000 تومان خرج کنن. شما میبینید دیگه تعداد غذا فروشی های ما در تهران چند صد برابر سینما های ماست، خیلی زیاده، اما میبینید بعضی شلوغه، اتفاقا غذای با کیفیت هم که باشه صفه. چرا اینجوریه؟ آیا مردم حاضر نیستن پول خرج کنن برای سینما؟ و اینکه چرا حاضر نیستن؟ ببینید درسته جنس با کیفیت اگر بدید دست مردم تقاضاش هست، اما یک فرقی اون سینمادار یا تهیه کننده یا تولید کننده فیلم با اون آدمی که تو صنعت غذا فعاله داره، و اون اینه که صنعت غذا بخش خصوصی توش فعاله، یعنی غذای خوب تولید میکنه که مشتری داشته باشه. در سینمای ما اینجوری نیست، یعنی به شکل صنعت بهش نگاه نمیشه. چرا؟ چون تهیه کننده ما تهیه کننده واقعی نیست، ببخشید البته، یعنی پولش رو از جایی فراهم میکنه، فیلم تولید میکنه، وقتی که در واقع جای دیگری متولی هزینه کردن در باره اون فیلمه، طبیعتاً ذاتاً اون تهیه کننده به اندازه‌ای که خودش پول هزینه کرده باشه، دلش به حال کیفیت اثرش، به حال اکران اثرش، به حال تولید اثرش نمیسوزه.
نکته‌ای که محرزه اینه که این روزها و حتی امسال شاهد ریزش چشمگیر مخاطبان سینما هستیم. ریزشی که قابل انکار هم نیست و باید در اون چاره ای اندیشید. اردتمند پویا رضایی، رادیو تهران.
خب ممنونیم از آقای رضایی برای این بخش. آقای میر، خیلی بلیط‌ها گرون شده مثل این که آره؟
بله بلیط‌ها گرونه خانم، ولی من میخوام که ادامه بدم در واقع بحثی که کیوان کثیریان عزیز مطرح کرد تو این آیتم.
خب
ببینید، واقعا مشکل اصلی سینمای ما گرونی بلیط نیست، اصلا در این تردید نکنید. ما داریم در مورد بلیط‌های صحبت می‌کنیم که باهاش نمیشه حتی یک ساندویچ هم خرید. ولی چرا مخاطب ما به سینما نمیره و در واقع خیلی استقبال نمی‌کنه؟ بیایم یکم ریشه‌ای‌تر به موضوع نگاه کنیم. چند تا دلیل داره با هم فشار میده به گلوی سینمای ما. دلیل اول اینی که ما سال‌هاست، من اینو این تیتر رو، این جمله رو شنیدم که جشنواره فیلم فجر در واقع سال نو سینمای ایرانه و تحویل سال سینمای ایرانه. ما یکی از مشکلات اصلیمون وضعیت جشنوارمونه. ما رسیدیم به جشنواره‌ای که با انبوهی از فیلم‌ها میاد، 30 تا فیلم مثلا درش به نمایش در میاد، ولی بینی بین الله 2-3 فیلم قابل قبول توش وجود داره. یعنی این حرف من نیست، حرف همه اون آدمایی هستش که از طیف‌های مختلف میان و در جشنواره فجر میگن امسال 2 فیلم با یا 3 فیلم بود که به هر حال محل بحث شد، قلقلک داد، آدما رو حساس شدن، جذاب بود و در ژانرهای مختلف. پس ما یه مشکلی داریم در جشنواره فیلم فجر که ما اول سال نو سینمامون اونجا یک گرفتی داریم.
خب
به غیر از اون، من احساس میکنم که ارتباط سینمای ما با بدنه جامعه هر چقدر فکر کنید نسبت به قدیم کمتر شده. چرا این عرض میکنم؟ ما تو فهرست پرفروش های سینمامون بعد از انقلاب مثلا ما فیلم عقاب ها رو داریم. آیا ژانر وحشته؟ نه. ژانر خیلی متفاوتی بوده؟ نه. کاملا سرگرم کننده است با یک تم به هر حال جنگی. و در چه زمانی به نمایش در اومده این فیلم؟ دقیقا در بحبوحه شرایط ویژه اقتصادی جنگ، روزهایی که همه ما واقعا برای خاموشی تهران مشکل داشتیم، برای مسائل خیلی ساده ما دوشاری گرفته، اولویت
اساسی فرق
میکرد، دقیقا فرق میکرد. ولی الان ما همچین مشکلاتی نداریم، ولی از سینما استقبال
نمیشه.
من فکر میکنم که یک بخشی از جامعه سینما ترجیح داده که به زندگی مردم در واقع به چشم سوژه نگاه کنه. این یک بخش است. یک بخشی اصلا اومدن حسابشون رو جدا کردن، گفتن ما به مردم، به جامعه، به شرایط، به اقلیم کاری نداریم، ما برای یک مخاطبی، برای یک آدمهای خاصی در جای دیگری کار میکنیم.
بله.
طبعا پولش رو میگیریم.
بله.
و همه اینها باعث شده که من مخاطب وقتی میخوام برم فیلمی رو انتخاب کنم میبینم که این حرف دل من نیست. این حرف دل فقط این نیستش که ما بریم و یا فقر نمایی کنیم یا لاتگرافی کنیم. این نه نه، همه ایران این چیزی نیستش که داره به نمایش در میاد. یا از اون ور ما بگیم که به به، ما مهد تمدنیم و این فیلم های خیلی پر زرق و برق رو بسازیم برای مخاطب های دیگر. با ما ارتباط قطع شده، با من مخاطب ارتباط قطع شده و مخاطب حس میکنه که اون آدم های تأثیرگذار حوزه سینما، حالا سلبریتی ها، کارگردان ها، بازیگر ها، یه جورهای انگار جدا کردن، حساب خودشونو و مسیر خودشون جدا کردن. البته که شامل همه نمیشه،
بله.
بی تردید ما
کارگردان
ها و بازیگرهای درجه یکی داریم که واقعا کنار مردمن همیشه در هر حالتی و اونها رو رها نکردن.
آقای میر، اتفاقا دیروز بحث هالیوود بود، ما داشتیم میگفتیم که هالیوود کارایی رو که حتی نمیتونه انجام بده هم تخیل میکنه،
بله.
فیلمش رو میسازه، بله. ولی ما اینجوری نیستیم. به قول شما خیلی میایم مثلا تریپ مثلا فقر و بیچارگی اینا رو نشون میدیم و چی میشه که ما هم اصلا میایم سراغ تخیل و یه کاری بکنیم وقتی مخاطب داره از پای فیلم ما بلند میشه بره بیرون حالش خوب باشه، از شدت فقر و فلاکت توی فیلم کبود نشده باشه وقتی داره میره بیرون. اگه میتونستیم این کارو بکنیم به نظرم خیلی خیلی جذاب تر بود.
من میگم اون طرفش هم ببینیم، ما یا واقعا داریم فقر گرافی میکنیم در فیلممون یا یک تصویر خیلی آرمانی نشون میدیم. من میگم اون چیزی که جامعه بهش نیاز داره رو باید بسازیم. همین هالیوودی که شما دارین راجبش صحبت میکنید، دقت کنید بعد از حملات 11 سپتامبر چقدر فیلم‌های سلحشوری ساخته شده،
بله.
چرا؟ چون جامعه آمریکا احساس کرد که تحقیر شده، احساس کرد که اون حریمی که داشت از بین رفت و همه دنیا داشتن می‌دیدن که چه بلایی داره در مرکز آمریکا، در قلب آمریکا چه بلایی داره سر مردم میاد. همون به بعد اون بازار رو اگر ما مرور کنیم مواجهیم با انبوهی از فیلم‌هایی که واقعاً سلحشوری آمریکایی‌ها رو داره نشون میده و بهش جایزه میدن، حمایتش،
بله.
میکنن. ولی ما معمولاً اینطور نیستیم. یه چیزی هم حالا همه اینها رو گفتیم، یه چیزی هم واقعاً غافل نشیم، اونم اینه که بعضی از مدیرای سینمایی ما هم واقعاً خیلی نیستن، در زمین سینما نیستن، انقدر درگیر کارهای اداری و شرایط و پست و مقام خودشونن که اصلا رها میکنن به راحتی. یک فیلمی با یک گروه تولیدی میاد و دچار بحران میشه به خاطر تصمیم یک مدیر که واقعا اگر میگم نمونه اخص این تصمیم گیری های شخصی مربوط به فیلم مارمولک، من فکر میکنم یه بار دیگه هم گفتم تو همین برنامه، برنامه صبح، که سالها گفتن فیلم مارمولک توقیف بود، این فیلم میتونست پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران بشه و بعد از مثلا بیش از 10 سال ما یک ویدیویی دیدیم که شخص اول مملکت گفت این فیلم چه فیلم خوبیست.
آره اصلا جالب بود،
خیلی عجیب بود. این فیلم سالها توقیف بود، سالها توقیف بود به خاطر اینه که یک مدیر، یک آدم زیر دست،
سلیقه‌ای
رفتار کرده. ما همچنان با این موضوع مواجهیم، به راحتی مایه میذاریم از مقامات در حالی که اینچنین نیست، به راحتی تصمیم میگیریم برای سرنوشت یک گروه فیلمسازی در حالی که حقش نیست که اینطور باهاشون برخورد
آقای
بشه.
آقا یکی از شنونده پیامک زدن 917 آخری 0781 گفتن که سینمای ایران یک قهرمان ملی میخواد برای پیشرفت. این برای من جالب بود. و یه چیز دیگه هم بگم، ما پیرو به همون حرف شما، ما خیلی وقتا میبینیم که آمریکایی فیلمای میسازن که حالا یه آمریکایی میاد کل دنیا رو نجات میده. خب این که اصلا یه چیزا مهمل و مثلا تخیلی اینا. حالا ما میتونیم در زمینه مسائل مختلف کشور خودمون همین کارو بکنیم و این حس خوب و این حس ما قهرمان کم نداریم خدا وکیلی،
بله.
ما ماجراهای سلحشورانه اصلا کم نداریم. 8 سال دفاع مقدس بوده، هنوز هم ادامه داره.
من دوست بگم فهم راجع به این موضوع، اول از همه به این شنونده درجه یکی مون که داره سر صبحی قبل از 7 ما رو میشنوه بگم دمش گرم،
بله.
و اینکه به نظرم قهرمان خودشه. ما همیشه دنبال اینیم که قهرمانی از جای ظهور کنه، نه قهرمان شمای. لطفاً لطفاً به قیمت 2 تا پفک بلیت بخر و برو سینما، حتی برو برای اینکه کمک کرده باشی اگر اهل فیلم دیدن نیستی، این کارو انجام بدیم. قهرمان خود ما هم که میتونیم بریم. راجب ماجرای سوژه قهرمانانه، من فقط خواهش میکنم که مرور کنید در شبکه‌های مجازی، در همین تلویزیون، در رادیو، صحبت‌های هادی حجازی‌فر رو که اومد یه فیلم ساخت راجب مهدی باکری و چه زجری کشید، چقدر باهاش همکاری نکردن، چقدر اذیت شد، چقدر به قول معروف جلو پاش صد درست کردن. و خب از همین وام بگیریم ببینید که چه اتفاقی داره میفته برای اینکه ما بریم
مفصل بخونیم،
بله، برای اینکه بخوایم بریم سراغ قهرمانامون و ازشون فیلم
آقای
بسازیم.
میر، فیلمی به اسم 20 نداریم؟
فیلم 20 داریم ما را.
چه خوب،
بله،
چقدر جالب. پس به هواداری برنامه ما هم اهالی سینما میتونن کمک بکنن، یادی بکنیم از فیلم 20. چه
فیلم
عدد خوبیه این 20، هم عدد شنونده هامونه، هم برنامه است و دیگه خلاصه میتونن برای حمایت این عدد رو ارسال بکنن.
بگین دیگه ما مثل کاراکتر پرویز پرستویی تو 20 تیم دیگه، هم بی اعصابیم، رأی بدین دیگه،
دستتون
رأی بدین، اذیت نکنید.
بریم صدای شهر برمیگردیم.
صدای شهر.
به نام یکتای ماندگار. سلام، صبح پنج شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همراهان صدای شهر، به خیر و نیکی انشالله. در 23 روز از تیر ماه 1401 به اتفاق همکارانم با نخستین بخش 5 دقیقه از صدای شهر در خدمت شما هستیم. لطفا با ما همراه باشید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، لازمه به اطلاع شما عزیزان برسونم که در بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگینه و سایر معابر شهرمون هم، معابر بزرگراهی و هم معابر در اون شهری، ترافیکشون در این لحظه روانه و سفارش همیشگی برای این لحظات اینه که لطفاً احتیاط رو بیشتر سر لوحه کارتون قرار بدید. شنوندگان گرامی، در این لحظه که ساعت 6:56 و 26 ثانیه است، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، صبحتون بخیر.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که برای امروز در استان تهران تقریبا آسمانی صاف رو داریم، زمین اینکه حالا گاهی هم وزش ملایم باد رو در طول روز داریم، ولی برای فردا جمعه دیگه در بعض ساعت وزش بادهای شدید احتمالا باد گرد و خاک رو بیشتر برای منطقه غربی و جنوبی استان داریم. امروز بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 35 درجه میرسه. البته گرمترین شهر استان تهران هم دیروز شهرستان ورومین بوده که دمای 39 درجه با نیگه صفر داشته. بعد از اون فرودگاه امام با دمای 38 درجه بانیه صفر میشه بگم دیگه به ترتیب گرمترین ها بودن.
بله.
امروز صبح هم در ایستگاه دماوند، فیروزکوه و لواسان دمای کمینه 19 درجه بانیه صفر بوده که این ها هم خنک‌ترین شهرهای استان تهران بودن.
درست.
اگر سوالی باشه من در خدمت.
سوال من از شما اینه که دیگه دو سه روز آینده هوای تهران قرار هست که گرمتر بشه یا خنک‌تر؟
ببین تا یک دو سه ذاتی تقریبا همین شرایط درمی داریم، اما دیگه از اوایل هفته آتی تقریبا تا دوشنبه هفته آتی که دو سه درجه افزایش درما رو داریم، ولی تا پایان هفته تقریبا همین شرایط درمایی ادامه داریم.
درسته. و گفتید که برای فردا دیگه وزش باد رو داریم و به تبع اون گرد و خاک.
بله، باد و گرد و خاک البته محلیه که تو همون منطقه بلند میشه.
خب پس
برای ساعت بعد از
محلیه خیلی ربطی به اون گرد و غباری که میهمان ناخوانده است نداره.
نه انتقالی نیستش، فقط همون محلیه توی منطقه خود تهران هست.
ممنونم از شما سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، و با شما خداحافظی. سلامت باشید. خدا نگهدار. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند صدای شهر رادیو تهران، ما امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم. دو طرفه بودن معابر با عرض کم و خطرات ناشی از آن. تهران به هر حال معابری داره که اینها قدیمی است و در طرح تفصیلی جدید جای نمیگیره. همه مناطق واقعا مثل منطقه 22 و چند تا منطقه انگشت شمار دیگه نیستن. اینها حجم زیاد خودروها درشون تردد داره و متاسفانه دو طرفه هم هستن. تعریض اونها هم کاریست بسیار زمانبر، پرزحمت و پرهزینه قطعا. ولی خب به هر حال این جمعیت زیاد در این معابر کم عرض دارن تردد میکنن، خطراتی داره. ما امروز در خدمت شما هستیم. 88-82-23-0 رو فراموش نکنید. ضمن این که در کنار این موضوع سایر دغدغه‌های خودتون رو هم با ما در میون بگذارید در حوزه حمل و نقل و ترافیک و موضوعات ما رو در واقع شما تعیین می‌کنید در صدای شهر. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. بخش بعدی رو در ساعت 7:25 خواهیم شنید.
حاضر و ناظر یعنی یک وجود با کیفیت، یعنی با خبر از تک تک اتفاقات عالم، یعنی در لحظه با خبر بودن از حالات روحی و درونیات آدم ها. برای همینه که میگن حواسمون باشه که اماممون حی و حاضره، هر جایی صداشون بزنیم صدای ما رو میشنون و از پدر به ما مهربان ترن. دلگرم و امیدواریم به قدم‌های با برکت مردی که وجود شبیه ترین وجود به خداوند در روی زمینه.
روایت دارد که امام زمان صلی الله علیه که ظهور فرمود الا یا اهل العالم میوست، پنج ندا میکند به اهل عالم بدون هیچ دستگاهی و اختراعی و اینها، به همه میرسد، به هر کسی به لغت خودش بهش میرسد.
به چشمهای تو در ساعت قرار سلام، سلام. ولی عصر، ولی عصر مولانا
یا صاحب الزمان ادرکنی.
شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ببینید مردم چه کار دارن میکنن.
معشوقی امام زمانی دل داریم، امام زمانی هش جانم، امام زمانی محبوبی، سلام فرمانده سلام يا مهدي بلا علي صحنا خذنا انا على العهد سلام فرمانده يا جنان يا زمارين الله وفادارين الله متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا صلاة المهد يا مهدي خير من غيره خسيد وبرد صلاة المهد بلا علي صحنا خذنا إنا على العهد سلام يا مهدي
سلام فرمانده.
دعا برای ظهور امام زمان عجل الله یادتان نرود. شهید محمد حسن قلی زاده.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هفت و چهار دقیقه و 38 ثانیه هست و سپاسگزار شمایی هستیم که شهر آفتابو میشنوی.
در اطراف تهران کجا رو میشناسین که آخر هفته بشه خانوادگی به اونجا سفر کرد؟ محل مورد نظر رو به سامانه 30094 پیغام بدین یا با شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 تماس بگیرین یا در صفحه اجتماعی برنامه‌مون در نشانی @ شهر آفتاب 401 زیر پستمون یادداشت بذارین. متشکرم. با احترام، امین علی زنده دل از پارک ملت برنامه شهر آفتاب.
جای دیدنی رو میخواستم معرفی کنم تهران.